لحظه با اعلام ساعت 22 و 30 دقیقه از رادیو ماره فاطمیه رو تقدیمتون بکنیم. شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در مدینه در بیان حجت الاسلام حسینی قومی.
یا فاطمه یا فاطمه جان پیغمبر.
وجود مقدس فاطمه زهرا شخصیتی است که خدای متعال قبل از خلقت او را آزموده و امتحان کرده.
زهرا جان، شما ناهلت الجسم بودی اما جسمی داشتی. حسین تو کربلا جسمی براش باقی نمو.
فاطمیه فرقش با عاشورا اینه، هم تولیه هم تبریه. ما امروز تشیعمون رو مدیون حضرت زهرا هستیم.
مهر علی و فاطمه در سرشت ما. مهر
فاطمیه
بازخوانی پیام‌های زندگی درس‌آموز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
هر دل که زهرایی نظر ولایت شد، اهل جهاد تا شهادت شد، اهل جهاد تا شهادت شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته. يا ممتحن امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابره وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتى به أبوك وأتى به وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. تقدیم به روح مقدس و مطهر صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات دیگری نه. از ماندگارترین دفاعیه های از حریم امامت و ولایت خطبه نورانی صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اگرچه این خطبه فرازهای مختلفی دارد ولی حساس ترین فراز آن معرفی امیر مؤمنان سلام الله علیه، خدمات حضرت، شرایط جامعه قبل از بعثت، خدمات پیامبر، حوادث بعد از رحلت نبی مکرم اسلام. فرمودن اعلم و انی فاطمه و ابی محمد صلی الله اقول عودا و بدعا ولا اقول ما اقول قلطا ولا افعل ما افعل شططا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تعذروه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخبن عمي دون رجالكم ولنعم المعزي إليه. مردم بدانيد من فاطمه ام، پدرم خاتم الانبياء و ابي محمد صلى الله عليه واله. سخن آغاز و پایانم یکیست، اقول عودا و بدعا ولا اقول ما اقول غلطا، خطایی در سخنم نیست، ولا افعل ما افعل شتتا. میدانید معنای این جمله عصمت صدیقه طاهره سلام الله علیها است، تردیدی نیست در عصمت صدیقه طاهره سلام الله علیها. کسی که مصداق آیه تطهیر است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، کسی که رضای او محور رضای پروردگار است، نه اینکه خدا از فاطمه راضی است، نه، رضا الله رضا فاطمه. معلومه چنین کسی جز معصوم نمیتواند باشد. اقول عودا و بدعا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا لقد جاءكم رسول من انفسكم، پیامبری از جنس شما آمد، عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص بود بر هدایت مردم، با مردم مهربان بود. انصافا اگر همین نکته در این خطبه نورانی امروز جامعه ما بهش توجه میکرد، برای رفع بسیاری از مشکلات موجود به دست خودمان، نه مشکلاتی که دشمنان ایجاد کردن، کافی بود. عزیزون علیه ما عنتم، حریصون علیکم. قرآن کریم رو ملاحظه فرموده اید، فلا تذهب نفسو که علیهم حسرات، پیامبر ما جان خودتو داری از دست میدی از حسرت، از غصه. فلعلک باخ اون نفسک لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اینقدر قصه نخور. ببینید تاریخ انبیا رو، تاریخ پیامبر اسلام رو، تاریخ زندگی امیر مؤمنان سلام الله علیه رو. در این تفسیر فرات، عزیزان من میدانن جز منابع تفاسیر قدیمی ما هست، فرات ابن ابراهیم کوفی این داستان رو نقل میکند، زنی از مکه آمد مدینه به نام ساره، از پیامبر تقاضای کمک کرد. حضرت فرمود امهاجرتن امسلمتن، مسلمان شدی و هجرت کردی آمدی؟ گفت نه آقا، چه اسلامی چه هجرتی، فقر منو مجبور کرده، پول میخوام، لباس میخوام، مرکب میخوام، غذا میخوام. رسول خدا فرمود این انت من شبان مکه، مگه جوانای مکه ادارت نمی کنن؟ به چه مناسبت جوانای مکه این زن رو اداره کنن؟ چون مغنیه بود، آوازخوان بود، تو جلسات عیاشی جوانای مکه، رقاصی جوانای مکه، عیش و نوش اونها رو با آوازخوانی گرم می کرد. فرمود این انت، مگه جوانای مکه تأمینت نمی کنن؟ گفت نه یا رسول الله، از اون وقتی که جنگ بعد پیش آمد، تلفات سنگین، اینا دیگه عزا گرفتن، شادی ندارن. عزیزان من اگه ما بودیم چه میگفتیم؟ مسلمان هایی که خودشون در اوج فقرن، مسلمان هایی که جمعشون در صفه زندگی میکنن، اصحاب صفه، مسلمان هایی که فقر مالی داشتن، گرفتاری های مالی داشتن، لباس نداشتن، غذا نداشتن، این گوشه زندگی میکردن، پیامبر خدا و مسلمان ها کمکشون میکردن، دیگر مسلمان ها به اینا کمک میکردن. تو این شرایط یک زن مغنیه آوازخانی که اسلامم نپذیرفته از مکه اومده مدینه، کمک میخواد از پیامبر. ما بودیم چی میگفتیم؟ نمی گفتیم خدا ذلیلتون کنه، خدا نابودتون، الهی از گرسنگی بمیرید، این همه نقشه و اذیت و آزار، حالا عیاشیاتون به هم خورده، اومدید از ما کمک بگیرید، ما خودمون گرسنه ایم، مسلمان های مجاهدمون گرسنن، تو میدان نبرد یه خرما رو نداریم بدیم به سربازمون، به شماها بدیم؟ اینجور نفرمود. عرض کردم آدرسش رو، تفسیر فرات می نویسد حس بنی عبدالمطلب، خودشون نه به اصحابشون، به اصحاب حواله ندادن، به قومخشای خودشون فرمودن بهش غذا بدید، لباس بدید، مرکب بدید، پول بدید، سیرش کنید. بالاخره گرسنه است دیگه، آدم گرسنه، حالا کافر، نباید سیرش کرد، باید بمیره از گرسنگی. از میان همه آیات قرآن در توصیف پیامبر صدیق طاهر سلام الله علیه این آیه رو انتخاب کرده، ای مردم یادتون رفت، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فَإِنْ تَعْزِرُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ. همه مدینه، نه همه عالم رو بگردید، کسی غیر از من نمیتواند بگوید دختر پیامبرم. و اخبن عمی دون رجالکم، غیر از امیر مؤمنان نمیتواند بگوید من عقد اخوت با پیامبر دارم. ولنعم المن، من افتخار میکنم به این انتصاب. و کنتم علی شفا حفرة من النار مضغة الشارب و قبسة العجلان و موت الاقدام تشربون الترق و تقتاتون القد اضلتن خاسئین تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم. چی داشتید قبل از آمدن پدرم، قبل از بعثت؟ علا شفا خفرتن، بر پرتگاه آتش، مضغت الشارب، قبست العجلان. اساتید من، علما، بزرگواران میدونن واژه واژه این خطبه نورانی و این کلماتی که معجزه ایست از معجزات صدیق طاهر سلام الله علیها، شرح میخواد، بیان میخواد، اما مجال نیست. شما مراجعه فرمودید و بهتر از من میدانید. قبست العجلان، موت الاقدام، هیچی نداشتید، نه وضعیت امنیتی مناسبی داشتید، نه اقتصادی مناسبی داشتید، نه غذای درستی میخوردید، زیر پا لگد کوب بودید، هر کسی میخواست استعمار کنه شما رو استعمار میکرد. قبست العجلان، موت الاقدام، اذلتن خاسئین، ذلیل بودید، خار بودید، هر لحظه نگران بودید، تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، هر لحظه میگفتید الان به ما حمله میکنن. نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه خطبه دوم، ملاحظه فرمودید حضرت وقتی میخوان توصیف کنن میفرمان فی خیر دارن و شر جیران، نومهم سهود و کحلهم دمو، به ارض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. چی داشتید شما؟ فی خیر دار، بهترین سرزمین، شر جیران، چه وضعیت امنیتی داشتید، چه وضعیت اقتصادی داشتید؟ تخافونن یا تخطفکم الناس من حولکم. جنگ درگیری شغل بود، تصادفی نبود. امروز تو دنیا جنگ ها تصادفه. چه شود که دو کشور با هم بجنگن؟ ببینیم ریشه ها چی بوده. ولی در اون زمان جنگ نه، تصادف نبود، اشتغالی بود برای عرب جاهلی. لذا هر لحظه منتظر حمله دشمن بودن. نومهم سهود، خواب نداشتن. کحلهم دمو، چشمه سرمه چشمشون عشق بود. همیشه در داغ عزیزانشون باید گریه میکردن، ناله میزدن، میجنگیدن، کشته میشدن. فانقذکم الله، الله اکبر، خدا شما را نجات داد. همه جا دست قدرت الهی رو صدیق طاهره سلام الله علیه میبیند، بیان میکند. انقذکم الله، این خطبه نورانی رو ببینید، 20 دقیقه است. من اول تا آخرش یک جا بخونم، یه سخنرانی 20 دقیقه‌ایه، ولی قریب 50 آیه قرآن حضرت تو این خطبه 20 دقیقه‌ای خوندن. یا خود آیات رو خوندن یا کلامشون برگرفته از آیات قرآن و اشاره به آیات قرآن دارد. انقذکم الله، خدا شما را نجات داد، ولی وسیلهش انقذکم الله به ابی محمد صلی الله علیه و آله. به این آسانی نبود پیروزی پدرم. بعد اللتی و ولتی و بعد ان منی به بهم الرجال و ذعبان العرب و مردت اهل الكتاب. سه دسته دشمن در برابر پدرم بودن. یک بهم الرجال، بهم رو لغت معنا می کند آدم های قلدر، قوی ولی بیمنطق، ابو جهل ها، ابو سفیان ها. در جنگ بعد در تاریخ هست، وقتی اینا آمدن سفارایی ها آماده شد برای جنگ، رسول خدا سخنرانی کردن یا پیامی، فرمودن برای چی اومدید با من؟ 400 کیلومتر را من شبانه از مکه هجرت کردم، تعبیر مقدسش هجرت، فرار کرده حضرت، شبانه جانمو برداشتم اومدم مدینه، شما 400 کیلومتر اومدید اینجا با من بجنگید؟ رها کنید، بگذارید اگر کشته میشم به دست دیگران کشته بشم، من از قریشم، شما از قریشی، دیگران من رو به قتل برسون. اگرم پیروز شدم عزت قریشه. حرف منطقی بود، اثر کرد. بعضی ها گفتن راست میگه، برگردیم، برای چی به جنگیم؟ اگر پیروز شد میگیم کسی از قریش پیروز شد، اگرم شکست خورد دیگران شکستش دادن، تمام شده بود. اما یه آدم به تعبیر صدیق طاهره بوهم رجال، یه آدم قلدر بی منطق، ابو جهل گفت نه ترسیدید از جنگ، حرفایی زد که دوباره شعله جنگ، آتش جنگ شعله ور شد. با همه رجال زعبان العرب، گرگ های گرسنه، انسانی که میتواند در سیر سعودی به جایی برسد بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم تو ناید آن شوم، در سقوط در درکاتش به جایی میرسد که ولی خدا حجت خدا از او تعبیر به زعبان میکنه، گرگ، شبیه همون تعبیری که در خطبه هفتم ذی‌الحجه در مکه سید الشهدا علیه السلام که انی به اوصالی تتقطعها غسلان الفلوات، گرگ های بیابان میخوان ما رو پاره پاره کنن. صدیق طاهره میفرماد زعبان العرب. بله، آدم میتونه به جایی برسد که نسبت به دنیا زعب بشه، زعب بشه، زعبان، گرگای گرسنه. نمیدونم ملاحظه فرموده اید، مطالعه میفرمین، کتابهایی که ویژگی این حیوانات رو مینویسن راجع به گرگ مینویسن، از ویژگیاش اینه: جریون اندل جوع جدن، وقتی گرسنه میشه خیلی جری میشه. الان تو فصل زمستان گاهی روستاها بیابانها برفه، گرگی که گرسنه بشه حمله کنه به روستا، به شهر، به هر چه که برسد میدرد، پاره میکنه، تکه تکه میکنه، شکمش سیر، دیگه نمیگه من چیو پاره میکنم، کیو پاره میکنم. و از ویژگی ها این حیوان اینه: به مقدار سیر شدنش قانع نیست. اگر یه گرگی به یه گله که صد رأس گوسفند داشته باشه حمله کنه و مجال داشته باشه، چند تا از این صد رأس گوسفند رو پاره میکنه. مجال داشته باشه یه گرگ گرسنه حمله کنه، صد رأس، تمام صد رأس و فرصت داشته باشه میدره، چند تاشو میخوره، یه تیکه ای از یه دونش سرشو زیر میندازه میره. خب برای چی همه رو پاره کردی؟ میگه من گرگم، من طبیعتم، تو که آدمی زادی چرا اینجوری میکنی؟ شماها، شما که آدمی زادید، برای چی حلال و حرام اینجور جمع میکنید؟ زعبان العرب، ای گرگ ها، ای اصلان الفلوات، آدمی زاد به اینجا میرسه. اینایی که براشون حلال مهم نیست، حرام مهم نیست، هر چی شد مهم نیست براشون، هر چی دستشون آمد. زعبان. سوم، مردت اهل الكتاب، یهودی ها و مسیحی هایی که پیمان بسته بودن ولی پیمان ها رو شکستن. بعد انمونی به بهم رجال و زعبان العرب و مردت اهل الكتاب کلما اوقدو نارن للحرب، باز ببینید ادفع الله، اونجا انقذکم الله، اینجا ادفع الله، خدا این آتش ها رو خاموش میکرد. او فقرت، ولی باز وسیله میخواد، اونجا انقذکم الله به ابی، اینجا هم ادفع الله، اینجا به وسیله چه کسی این آتش های جنگ خاموش شد. او فقرت فاقرت من المشرکین، دشمن وقتی دهان باز میکرد قذف اخاه فی لهواتها، برادرش علی رو در دهان دشمن میانداخت. کسی که میتوانست دشمن رو گلوگیر کنه، زمین گیر کند، علی ابن ابی طالب بود. فلا ینکف او حتی یت اسماخها به اخمسه و یخمد لهبها به سیفه، مکدودن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله، سیدن فی اولیاء الله، قریبن من رسول الله، مجدن، کادخن، مشمرن، ناسخن، لا تأخذه فی الله لومت اللائم. چقدر زیبا علی شناسی در بیان نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیه. زهرا میتونه امیر مؤمنان رو معرفی کنه، نه دیگران. ادفع الله، خدا آتش خاموش میکند، ولی قذف اخاه، علی رو میفرستند. فلا ینکفع، بر نمیگشت، حتی یتعطا، آتش خاموش کند تو از بین ببره. مجدن کادخن، مشمرن ناسهن، کمر همت بسته بود، قریبن من رسول الله، سیدن فی اولیاء الله، سید اولیاء علی بود، مجتهدن فی امر الله، لا تأخذه فی الله، از سرزنش ملامتگران نمی ترسید. هیچ کسی جز صدیقه طاهر سلام الله علیه این فرازی که الان میخونم نمیتونه تو مسجد نبی بخونه، حتی امیر مؤمنان. و انتم اون روزی که امیر مؤمنان تو دهان دشمن بود، قذف اخاه فی لهواتها و انتم فی رفاهیت من العیش وادعون فاکهون آمنون تتربسون بن الدوائر تنکسون عند النزال تفرون من القتال. شما مجاهد نبودید، شما سابقه جهاد ندارید، تفرون از جنگ و فرار میکردید، تنکسون عند النزال کجا بودید شما؟ فی رفاهیت من العیش دنبال خوشگذرانی و رفاه زندگی خودتون بودید. واد اون فاکهون آمنون. بگذرم، وقت گذشت. حضرت دید فایده نداره، پایان خطبه رو ببینید، عبارت اینه: رمت صورتشو برگردوندن از طرف مردم طرف قبر رسول خدا. یا رسول الله، با شما اینا که مرده دلن، با شما حرف بزنم.
قل للمغیب تحت اطباق السرار ان كنت تسمع صرختي و ندائي. اینا که صدای منو نشنیدند، اینا که ندای منو نشنیدند، یا رسول الله شما ندامو میشنوید. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالی قد كنت ذات خمن بذل محمد لا اخشى من ضيم وكان جمالي. اجازه بدید بیت بعدشو نخوانم. بعد از نبی به دخترش امت امان نداد، از مرکز تسلی اون خست جان نداد. میخواست با علی سوی مسجد رود، ولی اگه از من و شما سوال کنن چرا بی بی دنبال امیر مؤمنان نرفت مسجد، چی جواب میدیم؟ این شاعر جواب داده: میخواست با علی سوی مسجد رود، ولی دردا که تازیانه قنفذ امان نداد. میخواست تا که دهد جان به پشت در. اگه از من و شما سوال کنن مگه ممکنه یه بانوی بین در و دیوار اون همه مصیبت رو ببینه؟ مگه ممکنه محسنش بین در و دیوار بازم 75 روز زندگی کنه؟ این شاعر جواب داده: نه علی‌القاعده، زهرا باید پشت در جان میداد. میخواست تا که دهد جان به پشت در، چون بی کسی علی دید جان نداد. یه بیت دیگه: بسمه هر قهرمان کند به نشان خود افتخار، زهرا نشان خود به علی هم نشان نداد. اگه نشان داده بود بین قوس سر به دیوار نمی گذار. تو می بینی علی رازار و خسته، نمی بینی تو پهلوی شکسته. تو میبینی ز من آه شبانه، نمیبینی تو جای
یا زهرا.
بله عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید فاطمیه بود و سخنان حجت الاسلام حسینی قمی در خصوص شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در مدینه. 22:54 هست، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
رو به
روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما عزیزان شنونده، همراهان خوب رادیو معارف. شما تا چه حد به فکر مردم، مشکلاتشون و رفع گرفتاری‌هاشون هستید؟
به عنوان یه شهروند این که مثلا اطلاع داشته باشیم از همسایه‌مون، از مثلا فامیلامون، تا این حد مثلا الان چوری شده که مردم از همسایه‌هاشون، از کسایی که بغلشون میشینه هیچ اطلاعی ندارن. یه سلام علیک بکنن، با هم ارتباط داشته باشن، یا خویشاوندهاشون حال احوالشون رو بپرسن. توی قرآن هم اومده دیگه، اول نزدیکان هستش قبل از اینکه مثلا بخوایم به افراد دیگه کمک کنیم.
من خودم روحیه شخصی خودم اینطور هست که واقعا مشکلات مردم رو خیلی، یعنی جلوتر از مشکلات خودم میبینم. احساساتم زودتر برانگیخته میشه وقتی مشکلات مردم رو میبینم. یعنی حاضرم حتی زندگیم رو تا جایی که میتونم از هر جهت در راه حل مشکل مردم قرار بدم، اگه یعنی این نیت منه.
ببینیم همسایه‌ای فامیلی مشکل داشته باشه، در حد توانمون باشه سعی و رفعش داریم. بالاخره گره از کار مهمه باز کردن خیلی مهمه دیگه.
صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین، محمد سعیدی، کارشناس تربیتی اجتماعی.
شاید ورق بزنیم تاریخ رو، بیشترین کاری که اهل بیت علیهم السلام شما میبینید توی سیره اونها وجود داره همین سراغ دیگران رفتن، گرهی از اونها باز کردن، دغدغه دیگران رو داشتن، به فکر اونها بودن. وقتی ما میبینیم عمده عمر این عزیزان و بزرگواران به همین مطلب صرف شده، شاید این بزرگترین شاخصه باشه برای اینکه بگیم این مطلب چقدر اهمیت داره. یعنی یک امام یا برای مبین آشکار، یه امامی که اسوه است، خدا اینجوری قرارش داده، بیشتر عمرش رو برای گره گشایی از دیگران، برای اینی که دست دیگران رو باز بکنه و مشکلات اونها رو حل بکنه، عمرش رو داره میگذاره. این اسوه است برای من. خود این مطلب میشه برای ما جایگاه و اهمیت این مطلب رو روشن میکنه. خب اصلا اول و ابتداءن باید گره رو شناخت، مشکل طرف رو، لب کلام مطلب رو در میارن. اتوبوسی بود داشت میرفت، خلاصه همه افرادم تو اتوبوس نشسته بودن، راننده هم نشسته بود. یه مدتی رفتن تا رسیدن به یکی از این رستوران‌های بین راهی، خلاصه همه پیاده شدن و رفتن نشستن سر میز. یه بنده خدا یه 5 دقیقه 10 دقیقه دیدن نمیاد، یه 10 دقیقه بعد اومد و دیدن این دسته دنده ماشین رو کنده آورده داره میده به راننده. میگه آی راننده، من دیدم شما از اول مسیر هی داری زحمت میکشی این دسته دنده رو بکنی، نمیتونی، من کمکت کردم، مشکلتو حل کردم، اینو کندم آوردم. نیتش هم ممکنه خیر باشه ها، ولی نمیدونست باید چه کار بکنه، این اشتباه رو انجام داد، این دسته دنده رو کنده آورده، فکر میکرده این مشکلش اینه. لذا این قسمت اول و اتفاقا یکی از قسمت‌های مهم اینه که مشکل رو بفهمیم.
آدم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که بهش بگن آدم گره‌گشا؟
خب یکی که بتونه خیر باشه، واسطه بشه بین کسای دیگه.
فکر نکنه از دیگران بهتره، فکر نکنه حالا خدا این رو انتخاب کرده. نه نه.
هر کدوم از این حوادث که رخ میده یه امتحان الهی هم هست برای دیگران. حالا شما چجوری برخورد کردین؟ زلزله اونجا رخ میده، بحث امتحان الهیش جای خودش، برای ماها هم یه امتحانه. حالا شما چه کار کردید؟ همدلی و مواسات شما چگونه بود؟ آیا شما یکی همدردی داره، یکی مسئله مالی میتونه کمک کنه، یکی جانی، هر کی به یک اندازه، اندازه ها متفاوته، واقعا ظرفیت های افراد هم متفاوته، ولی اگر بتونن کمک بکنن به اندازه یک همدردی با اونها خودش ارزشمنده، دغدغه اونها رو داشتن خودش ارزشمنده. بحث شناخت مشکل بود، اون بصیرت پیدا کردن، ببینیم اشکال کار کجاست. گاهی طرف از ما کمک میخواد، اما ما باید بفهمیم اینجا مثلا کمک نکردنش عین کمکه. فکر کنیم مثلا سر جلسه امتحانه، طرف خوب کمک میخواد، تقلب میخواد بهش برسونی، اینجا واقعا مشکلی رو حل کردن یا کمک کردن به این معنی است که شما براش این مشکل رو حل کنی؟ یا شما مثلا فرزندت سر سفره نشسته، کمک میخواد که مثلا این لقمه رو درست بکنی، یا یه کاری رو تو مشقش کمک میخواد. حواسمون باشه چجوری باید کمک کرد. یه جاهایی باید بذارید مستقل بشه، باید یاد بگیره. ما اصلا اصل این قضیه اینه که این بیاد این کارو درست بکنه، این لقمه رو خودش درست بکنه، که خوردن رو یاد بگیره، درست نریختن از دستش رو یاد بگیره. اینجا کمک کردن ما فقط میشه تو دایره مثلا لفظ. یعنی حواست باشه پسرم اینگونه رفتار بکن. تو مسائل اجتماعی هم همینه. یعنی نمونهش رو خود بنده سراغ دارم که مثلا کسی رو